أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام أيام الدين. باب پنجم از کتاب الاساس مباحث تعادل و تراجیح که در اون دو تا فصل وجود داره، یکی بحث تعارضه، یکی بحث تزاحمه. در بحث تعارض که فصل اوله، هم باید از تعارض ادله بحث بکنیم، همین ادله ظنیه‌ای که خوندیم، اینا با همدیگه گاهی موقع تعارض میکنن، پس باید حقیقت تعارض رو ببینیم، جمع عرفی بین متعارض اینو اول بحث بکنیم، بعد بریم سراغ این که اگر دلیلی بر دلیلی ترجیح نداشت، یعنی فرض تعادل شد چطوره، بعد فرض تراجیح رو بحث کنیم، یعنی مرجحات رو بحث بکنیم. یه مبحث دیگه ای هم داریم در همین فصل تعارض که تعارض اصول بهش میگن، تعبیر میکنن تعارض اصول، که البته رو توضیح میدیم که تعارض در حقیقت در اونجا به چه معناست. تعارض استصحاب با براءت و احتیاط تخییری وقتاً تعارض استصحاب اینه. اما پیش از اینه که وارد مباحث تعارض بشیم، ضرورت داره اولا تعارض و مورد تعارض رو بفهمیم و اقسام تعارض رو بدونیم چیه. تعارض به معنای اینه که دو تا دلیل با همدیگه تنافی پیدا کنن در مدلولشون. یک دلیل میگه که فرض بفرمایید نماز جمعه واجب است، دلیل دیگه میگه نماز جمعه واجب نیست. خب دو تا دلیل اومدن، این دو تا مدلول یعنی وجوب و عدم وجوب رو دارن به ما میدن. این پس معنیش که دو تا مدلولشون با هم تنافی دارن. البته این تنافی به نفع تناقضیه، چون یکیش وجوبه یکیش عدم وجوبه. این میشه تنافی دو تا دلیل در مدلولش. یا گاهی موقع یک دلیل به ما میگه نماز جمعه واجب است، یک دلیل میگه نماز جمعه حرام است. اینجا واجب است با حرام است با هم دیگه چی دارن؟ تضاد دارن، چون وجوب با حرمت تضاده، دو تا امر وجودی ان. پس تنافی دو تا دلیل در مدلول میتونه به نحو تناقضی باشد، میتونه به نحو تعارضی باشن، ولی بالاخره تنافی دارن دو تا دلیل در مدلولشون. یک روایت میگه واجب است، یک روایت میگه واجب نیست، یک روایت میگه مستحب است، یک روایت میگه مکروه است. اینا تنافی پیدا میکنن با هم دیگه دو تا دلیل، اما در مدلولشون با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. خب تنافی اصلا زمانی در متعارضین مطرح میشه که دو تا امری که با هم دیگه تعارض پیدا بکنن، باید هر دوشون حجت باشن. به عبارت دیگه اگر اصلا حجیت نداشته باشن، چه معنا داره که بخوان دو تا دلیل بیان با هم دیگه معارضه بکنن؟ مثلا میگه قیاس با خبر واحد تعارض پیدا کرده، خب این همچیز اصلا بی‌معناست، چون اصلا قیاس حجت نبود که بخواد با خبر واحد تعارض پیدا بکنه. مثل اینکه بگیم شهرت مثلا فرض کنید که با ظاهر قرآن تعارض پیدا کرده، خب میگن شهرت که اصلا حجت نبود که بخواد با ظاهر قرآن تعارض پیدا بکنه. پس تعارض که میخواد دو تا شی در عرض هم قرار بگیره، باید اینا مثل هم باشن. در چی؟ در حجیت. اما اگر یکی حجت باشه یکی دیگه حجت نباشه، اینجا اصلا چیز ندارن، تنافی بینشون ایجاد نمیشه. این مثل خلاصه پهلوون و غیر پهلوونه، که هیچ موقع پهلوون با غیر پهلوون با هم دیگه تو یه گود نمیرن تا با هم دیگه بخوان اصلا تنافی پیدا بکنن. دو تا پهلوون با هم دیگه تو گود میرن، اونجا میشه درگیری و تنافی. و الا عرض کنم که اگر یکیش حجت یکیش لا حجت باشه، تعارض اصلا صورت نمیگیره. پس یادمون باشه که تعارض همیشه بین حجتینه، بین حجت و لا حجت تعارض پیدا نمیشه. خب حالا با این حساب معلوم میشه که هیچ موقع بین دلیل قطعی با دلیل ظنی تعارض نمیشه. چرا؟ چون ما گفتیم دیگه دلیل قطعی حجت و این حجتش هم به نحویه که کاشف از واقعه. شما داری واقع رو میبینی، مثل اینکه الان دارید میبینید که خورشید در آسمانه، یه خبر بیاد به شما بگه که الان شب است. حتی اگر این فرد ثقه‌ای باشه، شما اصلا قولش رو حجت نمیدونید، چون با خلاف واقع در حقیقت برای شما در اونجا محرزه. چون که خلاف واقع حجیت نداره، ولی که خبر ثقه هم باشه، چون شما یقین داری این ثقه اینجا خطا داره میکنه، خبر ثقه در جایی که ما یقین به خطا داریم که حجت نیستش. به هر حال این تعارض در دلیل ظنی مطرح میشه، اونم دلیل ظنی که در حقیقت بر اساس ظن نوعی میاد و دو تا روایت، مثل دو تا روایت که میان ظن نوعی با هم دیگه به خلاف هم در حقیقت تنافی پیدا میکنند. پس تعارض بین چیه؟ بین امارات. البته حالا این امارات هم مخصوصا در روایات چرا چه منشأی پیدا کرده که تعارض پیدا کردن، اینا خیلی بحث مهمیه. گاهی موقع اسباب نقل به معناست، گاهی موقع به خاطر اینکه راوی بالاخره خطا کرده در تلقی خودش، گاهی موقع به خاطر اینه که قرائنی از بین رفته، گاهی موقع به خاطر تقیه است و الی آخر که روایات گاهی موقع با هم تعارض پیدا میکنه. خب اینی که تا حالا گفتیم تعارضی بود که در مورد دو تا دلیل بود، اما آیا اصول عملی هم با هم تعارض میکنن یا نه؟ یعنی مثلا استصحاب با براءت یا خود استصحاب با استصحاب مثلا تعارض میکنن؟ دو تا استصحاب اینجا عبارت تعارض و تسامحاً به کار میبرن، اما حقیقتا ما تعارض بین دو تا اصل عملی نمیتونیم تصور کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اصل عملی احکام بودن اگه خاطرتون باشه، و احکام با هم دیگه تعارضی ندارن چون احکام مدلولن، اصلا دلیل ندارن خودشون. بله بله، دلیلی که دلالت میکنه بر استصحاب مثل لا تنقض الیقین، اون ممکنه با دلیل رفع ما لا یعلم تعارض پیدا بکنه، درست شد؟ اما در خود احکام اصول عملیه که مثل چی بود؟ مثلا وجوب عقص به حالت سابقه در استصحاب، وجوب حفظ واقع در احتیاط، وجوب بنا بر یکی از دو طرف در تخییر، ترخیص در براءت، بین اینها که دیگه تعارض نداره. این مثل وجوب حرمته، خود وجوب حرمت با هم تعارض دارن؟ نه. اون دلیلی که میگه وجوب برای نماز جمعه و اون دلیلی که میگه حرمت برای نماز جمعه، اون دو تا دلیل با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. وگرنه شما بگو نماز جمعه وجوب دارد، نماز جمعه حرمت دارد، به دلیلش کار نداشته، میشن دو تا مدلول. خب دو تا مدلول هم دیگه. این مثل اینه که شما دو تا جسم رو کنار هم بیارید، دو تا جسم رو تصور بکنید، دو تا جسم با هم دیگه دعوا ندارن. وقتی دو نفر میخوان اینو حرکتش بدن، بیان روی یه محل بذارن که فقط برای یکی از این دو تا جسم جا هست، اونجا تعارض به وجود میاد. و الا اینو هر کدومشون دو تا قطعه سنگن، یکیش این بره یکیش اون بره، با هم دیگه تعارض ندارن. ولی وقتی دو نفر میان پشت این دو تا قطعه سنگ، اونو میخوان در یه محل قرارش بدن که برای یکی از این دو تا سنگ جا میشه، اینجا تعارض میشه. احکام هم همینجوره، وجوب و حرمت با هم تعارضی ندارن، ولی وقتی که یه دلیل میاد میگه باید به وجوب بگیری، اون دلیل میاد میگه که من معتبرم باید به حرمت بگیری، اینجاست که با هم دیگه تنافی پیش میاد. بعدن اصول عملیه که اصلا خودشون چیزن، احکامن، احکام که با هم دیگه تعارض پیدا نمیکنن. دلیل اینها با هم دیگه میتونه تعارض داشته باشه. البته عرض کردم که تسامحاً زیاد گفته میشه اصول عملیه تعارض دارن. خب این تعریف تعارض بود و موردش، اما جا داره که اینو تذکر بدیم که تعارض تقسیم میشه به تعارض بدوی و مستقر. یه وقت دوتا دلیل وقتی میان کنار هم میگن این تعارض تعارض بدویه. تعارض بدوی که شد به این معنی است که عرف اگر با این دوتا مثلا دلیل برخورد بکنه، اینا رو قابل جمع میبینه. مثل این که میگم اکرم العلماء، علما رو اکرام کن، بعد میگم لا تکرم النحویین، نحویین رو اکرام نکن. خب این به لحاظ ظاهر که انه یه لحظه به ذهن میاد که اینجا یه تعارضی اومده، چون علما رو اکرام کن یعنی حتی نحویا، بعد از اون طرف اون یکی دلیل میگه نحویا رو اکرام نکن. اما اینو وقتی به عرف القا میکنید، عرف متحیر نمیمونه، جمع میکنه بین این دو تا، میگه این دلیل که عام هست به واسطه اون دلیل که خواسته تخصیص میخوره، یعنی علما رو اکرام کن جز نحوی ها، تمام شد. اینو بهش میگن تعارض بدوی. اما گاهی موقع هست نه، مثل اینجوریه، میگه که فرض کن نحوی ها رو اکرام کن، دلیل دیگه میگه نحوی ها رو اکرام نکن، اینجا دیگه نمیتونیم با هم دیگه جمعش بکنیم. این تعارض تعارض مستقره. پس تعارض گاهی موقع بدویه، یعنی عرف میتونه اونا رو جمعش بکنه، گاهی موقع تعارض نه، عرف هم دیگه نمیتونه جمعش بکنه، بهش میگن تعارض مستقر. لذا ما باید در مباحث پیش رومون از جمع عرفی صحبت بکنیم، از تعارض بین امارات صحبت بکنیم، و تعارض بین اصول عملی هم صحبت بکنیم. خب الباب الخامس مباحث التعادل و التراجیح و فیه فصلان، الفصل الاول التعارض، الفصل الثانی التضاحم. الفصل الاول التعارض و فیه مبحثان. در فصل اول هم که تعارضه دو مبحث است، مبحث اول چی؟ الاول تعارض الادله که در زیلش بحث میشه از حقیقت تعارض، الجمع العرفی، التعادل، التراجم. و مبحث دوم هم الثانی تعارض الاصول که در زیلش بحث میشه تعارض الاستصحاب مع البراءه بل احتیاط و تأخیر، تعارض الاستصحابین. خب قسمت 71 حقیقت التعارض. الى الان کان بحثنا فی الادله القطعیه و الظنیه و الاصول العملیه. تا حالا بحث کردیم از ادله قطعیه در باب دوم، ادله ظنیه در باب سوم، اصول عملیه در باب چهارم. بعد اشرنا فی تبویب علم الاصول، ما در تبویب علم اصول که اگر ملاحظه بکنید در همان صفحه 14 اونجا تبویب علم اصول مطرح کردیم، گفتیم انه قد یقع التعارض بین الادله، گاهی موقع تعارض بین ادله قرار میگیره، و لذا مست الحاجت الى البحث عن التعارض و کیفیت علاجهی. به خاطر همینه که حاجت کشیده میشه به چی؟ به اینکه بحث بکنیم از تعارض و کیفیت علاج در حقیقت تعارض. تعریف التعارض و مورده. ان التعارض هو تناف الدلیلین فی مدلولهما. تعارض یعنی تنافی دو تا دلیل در مدلول، یعنی این دلیل اون دلیل رو نفی میکنه، اون دلیل هم اینو نفی میکنه، به خاطر اینکه مدلولشون در حقیقت نمیتونه هر تاشون صادق باشه. ولا فرق فی تنافی بین ان یکون علی نحو التناقض، فرقی نمیکنه که تنافی میخواد به نحو تناقض باشد، که صلات الجمعه واجبتون و صلات الجمعه غیر واجبه. اینجا واجبه و غیر واجبه ایجاب و سلب، ایجاب و سلب میدونید تناقض بهش میگن. او علی نحو التضاد، که صلات الجمعه واجبه و صلات الجمعه محرمه. اینجا وجوب و حرمته، چون جفتشون وجودیان میشه تضاد. پس تنافی دلیلین به واسطه مدلول گاهی موقع چیه؟ گاهی موقع به نحو تناقضی است، گاهی موقع به نحو تضادی است. فلا یخفا ان التنافی انما وقع بین المتعارضین اللذین من شأنهما ان یکونا حجتین. تنافی واقع می شود بین متعارضینی که شأنشون این است که حجت باشن هر دو. یعنی انما یتصور بین الحجت و الحجه شأنن، بین اونی که بین حجت و حجت واقع می شود. البته حجت شأنی است، چون حجت اگه فعلی باشه که دیگه تعارض نیست. یکی اگر حجت بالفعل باشد، یکی دیگه حجت شأنی باشد، بینشون تعارض نیست. حجتی یعنی خبر واحد حجت هست، به نحوه چی؟ به نحوه عرض کنم خدمت شما که شأنن، اون یکی خبر هم حجت هست به نحوه شأنن، با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. لان ما لیس به حجتن، اونی که حجت نیست، لا دلیلیت فیه علی شیء حتی ینفی غیره، چون اونی که حجت نیست اصلا یعنی دلیلیت ندارد، دلیلیتی در اونی که حجت نیست وجود ندارد بر چیزی تا اینکه نفی غیر را بکند. ببینید مدلول کافی نیست، مدلول داشتن کافی نیست، باید دلیل هم باشد. شما الان یه جمله یه روایت ضعیف هم ببینید، روایت ضعیف می‌بینید مدلول داره. فرض کنید توی روایت ضعیف آمده باشد که الف حرام است، خب این روایت ضعیفه، مدلول داره حرمت الفه، اما دلیلیت نداره. ما با مدلول کار نداریم، با دلیل کار داریم تا بخوایم تنافی رو به وجود بیاریم. بعد این دلیله به وجود بیاد، خب این دلیل اصلا نداره، دلیلیت نداره. پس وقتی لا حجت بود و دلیلیت نداشت، نمیتونه شأنش نیست بیاد در کنار حجت قرار بگیره که اونو نفیش بکنه. به عبارت دیگه اساسا نفی ندارد برای دیگری، چون دلیلیت نداره، اثبات نداره. فما لیس به حجتن لا ینفی ما کان حجتن، پس اونی که حجت نیست، درست شد، نفی نمیکنه اون چیزی که حجت است را. ولذالک انما وقع التعارض فیما من شأنه ان یکون حجتن، تعارض واقع میشود در آن چیزی که شأنش این است که حجت است، یعنی به عبارت دیگه باید شأن حجیت داشته باشد. فلا تعارض بین الحجه و لا حجه، پس بین حجت و لا حجت تعارضی نیست. کما لا تعارض بین لا حجتین، بین دو تا روایت ضعیف هم تعارض نیست، چون اصلا میگن کلا حجت نیستن اینا، کما که بین دو تا لا حجت تعارض نیست. و به ما قلنا یظهر انه لا تعارض بین الادله القطعیه و الادله الظنیه، معلوم می شود که تعارضی نیست بین ادله قطعیه و ادله ظنیه. چرا بین اینها تعارض نیست؟ حیث ان الدلیل الظنی لا حجیت فیه. ببینید بین قطع و ظن، بین دلیل قطعی و دلیل ظنی تعارض نیست، چون که دلیل ظنی اصلا حجیت ندارد. لا حجیت فیه اذا کشف خطأه بالقطع، درست شد؟ بالقطع به خلافهی. اگر انکشاف خطا دلیل ظنی شد با قطع به خلاف دلیل ظنی، حتی اگر اون فرض بکنن خبر ثقه هم باشه. خبر ثقه الان اگر بیاد بگی به ما مثلا 2 ضرب در 2 = 5 قبول میکنی؟ میگیم چون خبر ثقه است؟ نه، میگه حجیت نداره این، بخاطر اینکه ما میدونیم 2 ضرب در 2 = 4، این قطع ماست. کما لا تعارض بین دلیل ظنی غیر المعتبر، همونطوری که دلیل ظنی غیر معتبر مثل چی؟ مثل قیاس، ما دلیل ظنی المعتبر مثل خبر واحد ثقه، اینا با هم دیگه تعارض ندارن، که چون میشه لا حجت با حجت داره تعارض میکنه، اصلا معنی نداره. و بالجمله ان التعارض انما يتصور بین الامارات، فقط فقط بین امارات است. مثل چی؟ مثل دو تا خبر واحد، مثل دو تا ظهور، مثل شهرت فتوایی اگر قبولش کردیم به عنوان به عنوان حجت، مثل اجماع منقول در جایی که معتبر هست. نعم ان الاصول العملیه ايضا يقع التعارض بينها به اعتبار دلیل دال علیها، بله اصول عملیه هم تعارض بینشون هست، بینها یعنی بین اصول عملیه، اما به چی؟ به اعتبار دلیل دال علیها، به اعتبار اون دلیلی که دلالت بر اصل عملی میکنه، یعنی بین لا تنقض الیقین با رفع ما لا یعلمون میتونه تعارض مطرح بشه، اما بین مدلول اینها که خود اصل باشه تعارض معنا نداره. و الا فانها یعنی اصول عملیه، فی نفسها خودشونو که نگاه بکنی، یعنی فی نفسها یعنی چی؟ یعنی بدون در نظر گرفتن دلیلشون، احکام شرعیه او عقلیه لا مدلول لها، اینا احکام شرعی و عقلی هستن، مدلول ندارن اصلا، خودشون مدلولن، نه اینه که اینا دالن و مدلولی دارن تا بعدا شما بخواید تنافی و تعارض بینشون تصور بکنین. اصول عملیه خودشون مدلول ادله هستند، درست شد؟ وقتی مدلول بودن، تنافی بین دوتا مدلول نیست، باید دوتا دلیل باشه به اعتبار مدلولش. پس مدلول ندارن احکام شرعی یا احکام عقلیه، بلکه اونا خودشون مدلول هستن. ولذالک لا معنا للتعارض بینها، به همین دلیل مستش که معنا ندارد تعارض بین اصول عملیه. اما دقت بکنید، ولکنه قد شاء التسامح فی التعبیر بالتعارض فیها، شایع شده از تسامح در تعبیر به تعارض فیها، یعنی زیاد میگن اگر استصحاب با براءت تعارض کرد چیکار کنیم، اگر استصحابی با استصحاب دیگر تعارض کرد چیکار کنیم، اینجوری صحبت میکنن. این در حقیقت میشه گفتش که تعارض به لحاظ دلیلشونه، نه به لحاظ خودشون، خودشون معنا ندارن. اون مثال سنگ و یادتون باشه، دو تا سنگ که روی زمینن با هم دیگه تعارض ندارن، وقتی دو نفر میان هر کدومشون میخوان اینو در یه محل واحدی قرار بدن، اونجا تعارض پیش میاد، اون دو نفر در حکم دلیلند، دو تا سنگ در حکم مدلولند، درست؟ اونجا تعارض پیش میاد. التعارض البدوی والمستقر، تعارض بدوی و مستقر. لا یخفا ان التعارض قد یکون غیر مستقر، گاهی موقع تعارض مستقر نیست، به معنا انه اذا القی الی العرف لم یبق متحیرا، مستقر نیست به این معنی که اگر القای به عرف بشه عرف متحیر باقی نمیماند. فی الجمع بین الدلیلین، در جمع بین دو دلیل، نه اینا رو جمع میکنه، مثل عام و خاص، مثل مطلق مقید. و یعبر عنه به تعارض البدوی ایضا، به این تعبیر میکنن، به تعارض غیر مستقر تعارض بدوی هم میگن، درست؟ بدوی البته مشهور اینجوری میگن، بدعی سعی است به لحاظ ادبی، ولی بدوی هم مشهور میگن دیگه، میگن غلط مشهوره مثلا. و فی الحقیقه انه لیس تعارضا عند العرف، در حقیقت تعارض ندارد نزد عرف، درست شد؟ یعنی تعارضی در عین عرف اصلا حقیقتا نیست، این تعارض نماست به عبارتی. و قد یکون مستقر را، گاهی موقع مستقره، یعنی تعارض مستقر میشه، به معنا عدم امکان الجمع عرفن بینها، نمیشه جمع کرد بین این دوتا. و حیث کانت احکامهما، احکامهما یعنی احکام تعارض بدوی و تعارض مستقر مختلف هستن، و حیث کانت احکامهما مختلفتن فمن اللازم ان نستعرض کلا منهما مستقلا، باید هر کدوم از اینها رو ما مستقل بررسی بکنیم و طرح بکنیم، نستعرض مستقلا احکام کل منهما رو بگیم، یعنی برای هر کدوم از این در حقیقت تعارض بدوی تعارض مستقل مستقلا متعرض بشیم. و کیف ماکان فنبحث عن امور ثلاثه، از سه امر میخوایم صحبت بکنیم. الاول الجمع العرفی، جمع عرفی یعنی همون تعارض، یعنی راه علاج تعارضهای بدوی. الثانی التعارض بین الامارات، الثالث التعارض بین الاصول العملیه. باید در مورد اینها صحبت بکنیم. خب حالا بعد از تطبیقات هم ببینیم که تعارض بیشتر برای اون واضح بشه. مثلا روی فسایی ان معاویت ابن عمار انه قال سألته عن الرجل ینت القنوت حتی یرکه ایقنوت، قال علیه السلام لا. در صحیح معاویت ابن عمار، به وقتی میگیم صحیح یعنی حجت هست، حجت شعنی هست، پرسیده از امام علیه السلام که فردی هست که قنوت فراموش کرده تا اینکه رفته به رکوع، حالا آیا قنوت رو بعدا به جا بیاره؟ امام میفرمان نه. اما وفصعی ان ابن مسلم و زراره قالا، در روایت صحیح دیگری که اونم باز حجته، از ابن مسلم به زراره اومده که سألنا ابا جعفر علیه السلام ان الرجل ینسل قنوت حتی یرکه، قال علیه السلام یقنوت بعد از رکوع. اینجا داره که قنوت بگیر بعد از رکوع، فان لم یذکر فلا شیء علیه، اگر یادش نبود که چیزی برش نیست. خب این دوتا به حسب ظاهر متعارضن دیگه، چون یکی میگه قنوت بگیره یکی میگه قنوت نگیره. حالا این باب تعارض رو درست کردن برای اینکه قواعد حل این چنین مطالبی رو، مسائلی رو در حقیقت بیان کنن. ولا یخفا انهما متعارضان ظاهرن، ظاهرن متعارض هستن دیگه. حتی ما تعارض واقعی که هیچگاه وجود نداره در احکام، که اینا در ظاهر تعارض پیدا میکنن. خب یا یک تطبیق دیگه، ورد فی حسنت عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه. در حسنه عبدالله بن سنان آمده که از امام صادق که آقا فرمودن که لباستو از ابوال ما لا یوکل لحمه بشور، یعنی اگه لباست بول حیوان غیر معکول اللحم برخورد کرد، مثل بول گربه مثلا فرض کنید، اینو بشور. و فی موثقت ابی بصیر عنه علیه السلام، در موثقه ابی بصیر هم هست، قال کل شیء ان یطیر فلا باس به بوله و خرعه، هر چیزی که پرواز میکنه یعنی پرندگان، این به بول و به خرعش، یعنی در حقیقت اون مثل مدفوعش، این اشکالی ندارد. یعنی چی؟ یعنی اینکه نیاز به شستن ندارد. خب ولا یخفا ان النسب بین الروایتان العموم والخصوص من بچ. ما الان این دو تا روایت رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم عام خاص من بچه. میدونید چرا؟ چون در مجمع حیواناتی داریم، پرندگانی داریم که معکول اللحم نیستن، مثل عقاب، اما محل افتراق هم دارن. حیواناتی که پرنده نیستن اما چی هن؟ اما مالایوکل لحمه هستن، مثل گربه. و از اون طرف پرنده هایی داریم که اینها مایوکل لحمه هستن، یعنی میشه خوردشون، مثل کبوتر. پس محل اجتماع داریم و دو تا محل افتراق. این میشه رابطه دو تا روایت آموخاس منبچه. اینو باید بحثش بکنیم، اگه دو تا روایت به صورت آموخاس منبچ بودن چجوری باید بین اینها جمعش بکنیم، چون الان در مجمع با همدیگه تنافی دارن. مجمع کجاست؟ مجمع یعنی در مورد مثلا عقاب، در مورد خفاش مثلا، که یا در مورد مثلا توتی، که اینها مدفوعشون طبق روایت عبدالله بن سنان باید بگیم که باید شسته بشه اگر چیزی به مدفوع اینا برخورد بکنه. طبق موثقه ابی بصیر باید بگیم لا بأسه، اشکال نداره. اینها در مجمع با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. خب ولا یخفا ان النسب بین الروایتان العموم والخصوص من وجه حیث دلت الاولى علی نجاست بول کل حیوان لا یوکل لحم. اولی روایت اول دلالت میکنه بر اینکه نجس است بول هر حیوانی که لحمش معکول نیست، یعنی معکول اللحم نیست، حرام گوشت است. و ثانی علی عدم نجاست بول طیور، و دومی هم بر چی؟ بر اینی که نجس نیست بول طیور، بول طیور نجس نیست. فقط تعارضتا فی الطار الذی لا یوکل لحمه کالصقر، تعارض میکنن این دو روایت در پرنده‌ای که لا یوکل لحمه که گوشتش خورده نمیشه، مثل صقر، یعنی باز، باز شکاری. لأن مدلولهما، مدلولهما یعنی مدلول این دوتا روایت، متنافن فیه، فیه یعنی در این مجمع که عرض کنم که پرندهی باشد که گوشتش خورده نمیشه، در این تنافی میکنن. حالا توتی هم شما میتونید بذارید، مرغ عشق هم میشه گذاشت مثلا. در مورد اینها بالاخره حکمش چیه؟ خب اینا رو بعد اینا میخوام بگیم تعارض میتونه عام و خاص من وجه هم باشد. تطبیق سوم، خب اگر قبل از اینی که احرام ببنده برای فرد بفرمایید که حج این و غسل کرده، غسل احرامو کرده، اما قبل از اینکه احرام ببنده خوابید. در صحیح عیس ابن القاسم داره که دیگه غسل نمیخواد بکنه، یعنی خوابش غسلش رو از بین نبرده، ناقض غسلش نیست. اما در نظر ابن سوید در صحیح داره که غسلش رو اعاده بکنه. خب این تعارض میشه به لحاظ ظاهر، اینو باید حلش بکنیم. انام قبل الاحرام بعدن اختصر له، اگر قبل از احرام خوابید بعد از اینی که غسل کرده بود برای احرام، یعنی غسل احرامشو کرد بعد خوابش برد، حالا بلند شده چیکار کنه؟ دوباره غسل بکنه برای اینکه میخواد بره احرام ببنده یا نه؟ ففی صحیح عیسی ابن القاسم داره که لیس علیه غسل، غسلی براش نیست. ففی صحیح نضر ابن سوید داره که علیه اعاده الغسل، برش غسل، اعاده غسل بر او واجب است. فیقع التعارض بینهما لتنافی مدلولهما، به خاطر اینکه مدلول این دو تا با هم دیگه تنافی دارد.